أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا جمله قائیه که مشتمل بر قایت هست آیا دارای مفهوم هست یا نه؟ عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره تفصیلی را ذکر کرده اند بین اینکه قایت حکم باشد یا قایت موضوع باشه. قایت موضوع رو می‌فرمایند چون برگشت به قید در موضوع می‌کند و در حقیقت برگشت به وصفی در ناحیه موضوع می‌کند، او دارای مفهوم نیست. برای اینکه قضیه وصفیه مفهوم ندارد، اما اگر قایت حکم باشه این دارای مفهومه. و عرض کردیم تقریب این مطلب رو مرحوم مؤسس محقق حائری قدس سره الشریف در متن کتاب درر اینجوری تقریب کردند که چون مفاد هیئت افعال عبارت از کلی طلب ماهیت و مفهوم طلب، و اگر کلی طلب را مقیای به یک قایتی بکنیم این معناش این است که عند حصول القایه دیگه این کلی طلب وجود نداره، و الا اگر بخواهد با حصول قایت هم کلی طلب وجود داشته باشه فمادا یترتب علی القایت من الاثر. پس خود اینکه ماهیت طلب و کلی طلب را مقیای به یک قایت بکنن معناش این است که عند انتفاء القایه کلی طلب منتفی می شود و حکم منتفیه. و بعد فرمودن این روی مبنای این است که مفاد هیئت افعال یک معنای کلی باشه، و این یک مطلبی است که هم مرحومای آخون قائلن و هم ما پذیرفتیم. لذا در متن درر می‌فرمایند که در اونجایی که قایت حکم باشه دارای مفهومه. ولی بعد که این مسئله رو چون درر رو ظاهراً ایشون زمانی که در عراق مشرف بودن نوشتن، اما بعد که به ایران آمدند و مباحث اصولی رو مکرر بحث کردند، نظرات جدیدی که براشون پیدا شد به عنوان حاشیه بر درر نوشتند و در طبع‌های بعدی با اون حواشی درر ایشون چاپ شده. اینجا در حاشیه این طوری مرقوم فرمودن، می فرماین که خوب دقت بفرمایید، اگر مولا به عبدش اینجوری گفت اجلس من الصبح الى الزوال، و ما فهمیدیم که این من الصبح الى الزوال در رابطه با ماده نیست، در رابطه با جلوس نیست، بلکه در رابطه با هیئت و در حقیقت در رابطه با حکم، که کأنه اینجوری میخواد بگه بگوید که یجب من الصبح الى الزوال الجلوس، که جلوسش دیگه قیدی نداره، این ابتدا و انتها در رابطه با حکم نه در رابطه با موضوع. می‌فرماید که اگر مولای آمری، فرض کردیم که یک همچه دستوری رو صادر کرد، اجلس من الصبح الى الزوال، و من الصبح الى الزوال هم مربوط به حکم بود و غایت هم غایت حکم به جلوس ارتباطی نداشت. بعد یک دستور دیگری از مولا صادر شد، در اون دستور دوم مولا اینجوری دستور داد، گفت ان جاء زیدون یجب الجلوس من الزوال الى الغروب، یه دستور دومی صادر کرد، این دستور دوم رو معلق به مجیء زید کرد و در حقیقت معلل به مجیء زید کرد، علت وجوب را در دستور دوم مجیء زید قرار داد، گفت اگر زید به سراغ تو آمد، یک تکلیف دومی گریبان تو رو میگیره و اون این است که بر تو واجبه که از ظهر تا غروب این جلوس ادامه پیدا بکنه و استدامه پیدا بکند. پس در حقیقت در دستور اول گفته اجلس من الصبح الى الزوال، لکن علتش رو بیان نکرده، لکن لازم نیست که مولا بیان علت بکنه، اما خب خارجن میدونیم که مولای عاقل حکیم مثلا مختار این بدون علت امریه ای صادر نمی کنه و فرمان و دستوری از او صادر نمی شه. خب دستور اول بدون بیان علت، لکن خارجن می دانیم که دارای یک علت و جهتی هست، گرچه اون علت و جهت رو خود مولا بیان نکرده، لکن لازمم نیست که مولا بیان علت حکم رو بکنه. در دستور اول یک حکمی را مقیا بیان کرده، گفته یجب من الصبح الى الزوال الجلوس. بعد دستور دوم که بعد صادر میشه میگه ان جاء زیدون یجب من الزوال الى القروب الجلوس. اگر ظهر زید سراغ تو آمد باید این جلوس رو ادامه بدی، اکتفای به زوال نکنی، برد لازمه که از ظهر تا غروب هم این جلوس ادامه پیدا بکنه. اون وقت ایشون می‌فرماید که آیا به نظر شما بین این دو دستور مولا به این کیفیتی که ملاحظه فرمودید یک معارضه و تهافتی ملاحظه می شود؟ آیا این دوتا دستور رو شما بینش معارضه می بینید که بگوید اجلس من از صبح الی الزوال، بعدم به یک دستور دومی بگوید ان جاء زیدون از زوال تا غروب موظف به استدامه جلوس هستی؟ آیا بین این دو دستور شما هیچ گونه معارضه ای را تصور می کنید؟ ایشون می فرماید که بیننا و بین وجداننا نه، هیچ گونه معارضه‌ای بین دو دستور وجود نداره. خب حالا که وجود نداره لازمش اینه که اون حکم اول نباید دارای مفهوم باشه، و الا اگر حکم اول دارای مفهوم بود اینجا معارضه در کار بود، برای اینکه اجلس صبح الی الزوال اگر مفهومش این بود که لا یجب بعد از زوال الجلوس، پس با این دستور دومی که ایجاب می کند بعد از زوال جلوس را الی القروب، باید بینشون یک معارضه باشه، ولو اینکه طرفین تعارض یکی مفهومه و یکی منطوقه، لکن اصولا بین اینها ولو بین مفهوم دستور اولی و منطوق دستور ثانوی هیچ گونه معارضه‌ای به نظر شما میرسه؟ آیا به نظر عرف هیچ گونه معارضه‌ای بین این دو دستور ولو مفهوم اولی با منطوق دومی وجود داره، یا اینکه هیچ گونه معارضه‌ای تحقق نداره؟ می‌فرماید نمیشه انکار بکنه انسان که معارضه نیست. اگر یعنی واقعا معارضه نیست، وقتی که معارض نبود این کشف عظیم میکنه که دستور اول لم کن واجدن للمفهوم، مفهومی نداشته، تا اینکه به عنوان معارضه با منطوق دستور دوم مطرح بشه. لذا ایشون در حاشیه عدول میکنند از مبنایی که در متن درر اختیار کردند و میفرمایند با اینکه ما مفاد هیئت را کلی میدانیم و کلی مقیای به غایت شده و به نظر میرسه که کلی مقیای به غایت معناش اینه که اگر غایت آمد اون کلی منتفی خواهد شد، اما با توجه به این مثال عرفی و به این دو دستوری که ملاحظه کردید که هیچ گونه معارضه ای بینشون وجود نداره، چاره اینست که ما مفهوم غایت رو به طور کلی ار بکنیم. میخواد غایت غایت موضوع باشه، میخواد غایت حکم باشه، برای قضیه قائیه ما مفهومی نباید قائل بشویم. این بیان رو ایشون در حاشیه درر فرمودند. آیا این بیان درسته؟ این مثالی که ایشون ذکر کردند آیا درسته؟ در حقیقت این مثال ما را مجبور میکنه که مسئله مفهوم غایت رو به کلی انکار کنیم. آیا این مثال یه همچه شرایطی برای ما پیش می آورد یا نه؟ اینجا چند تا مطلب و چند احتمال در کاره که روی هر کدام از اینها ما پیش بیاییم هم معارضه منتفی است و هم در عین حال منافاتی با ثبوت مفهوم برای جمله قائیه نداره. چند جور حرف انسان میتونه اینجا بزنه؟ یک حرف این است که عرض میشود که ما بیاییم اینطور بگیم، شاید این حرف بهترین حرفی باشه که اینجا امکان داره انسان بگه. بگیم در یک همچی شرایطی که مولا دو تا دستور صادر کنه و هر دو دستورم در رابطه با یک ملبه، او عبارت از جلوسه. در دستور اول من الصبح الی الزوال، در دستور دوم من الزوال الی الغروب. ولو اینکه در دستور اول علت رو مشخص نکرده به طور کلی و بدون هیچ گونه تعلیق و تعلیلی، همین به نحوه اطلاق گفته اجلس من الصبح الی الزوال، و در دستور دوم گفته ان جاء کزیدون اجلس من الزوال الالقروب، لکن عرف این دوتا دستور رو روی هم قرار میده با ملاحظه، با تحقق مجیء زید مثلا عند الزوال. عرف میاد اینجوری میگه، میگه مولا یک وظیفه طولانی را به من تحمیل کرده و تکلیف کرده و او این است که ایجاب کرده من الصبح الالغروب جلوس داشته باشم. در حقیقت این دوتا قضیه رو عرف روی هم میریزه و به منزله قضیه واده فرض میکنه، و اگر قضیه واحده شد باید غایت رو در رابطه با بعد الغروب ما حساب بکنیم. یعنی باید اینجوری بگیم که آیا در این مثال شما آیا عرف نمی فهمه که این دوتا دستور وقتی که در کنار هم گذاشته بشه عرف استفاده نمی کنه که دیگه بعد الغروب جلوس واجب نیست، یا استفاده می کنه؟ اگر استفاده می کنه از چه طریقی استفاده می کند؟ آیا از غیر طریق مفهوم غایت، از راه دیگری استفاده میکنه؟ عدم وجوب جلوس بعد الغروب را، یا اینکه شما معتقدید که نسبت به بعد الغروب هم هیچ گونه استفاده ای نمیکنه؟ میگه همین مقدار تا غروب وجوب روشنه، اما بعد الغروب یمکن ان یکون وجوب جلوس متحققا و یمکن الا یکون متحققا. آیا اینطور مسئله، یا اینکه بعد از آنی که به عرف مراجعه می کنیم عرف استفاده می کند عدم وجوب بعد الغروب را، منتها علت این که عدم وجوب بعد از زوال رو استفاده نمی کنه وجود حکم دومه که اون هم در رابطه با همین جلوسه، ولو اینکه او معلقه بر مجیء زید و معلل به مجیء زید، منتها دو حکم بودنش کاشف از این است که دو تا علت داشته. از صبح تا ظهر وجوب جلوس یک علت داشته، از ظهر تا غروب علت دیگر، اما در عین حال یک حکم در حقیقت، یک غایت، و ما باید مسئله مفهوم رو در رابطه با بعد الغروب ملاحظه کنیم و در رابطه با بعد الغروب ظاهر این است که عرف استفاده عدم وجوب جلوس میکنه، و اگر قضیه قائیه به طور کلی فاقد مفهوم بود حتی در اونجایی که قایت حکم باشه نباید عرف استفاده بکند عدم وجوب جلوس بعد الغروب رو. بهترین جوابی که از ایشون انسان میتواند بدهد این جوابه، لکن یکی دوتا حرف دیگرم باز ممکنه در اینجا انسان بزنه و اون اینه. خوب دقت بفرمایید، کسی بیاد این طور بگه، بگه ما در همین فرض شما میگیم دستور اول که میگوید اجلس من الصبح الى الزوال غایت مفهوم داره. مفهومش چیه؟ لا یجب الجلوس بعد الزوال، لا یجب الجلوس بعد الزوال، این مفهومشه. شما میگی این لا یجب الجلوس بعد الزوال معارض با منطوق دومیه؟ میگیم نه معارض نیست، برای اینکه بین مطلق و مقید تعارضی وجود نداره. این لا یجب الجلوس و بعد الزوال که مفهوم دستور اوله اطلاق داره، یعنی سوا اون جا اک زیدون ام لم یجه اک زیدون. منطوق دستور دوم میگه ان جا اک زیدون بعد از زوال هم جلوس واجبه. آیا بین مطلق و مقید منافات وجود داره؟ بین مطلق و مقید تعارض وجود داره؟ شما که مطلق و مقید و عام و خاص رو از تعریف تعارض و تفسیر متعارضین خارج میدونید، پس چه مانعی داره که ما در اینجا ملتزم بشیم، بگیم نه دستور اول قضیه قائیه لها مفهومون. فرض کنیم که این مفهوم رو اصلا مولا به صورت منطوقی بیان کرد، گفت لا یجب الجلوس و بعد از زوال، بعد آمد گفت انجا که زیدون یجب الجلوس و بعد از زوال. خب او تقیید میکنه این لا یجب الجلوس مطلق رو و تقیید اطلاق معناش معارضه مطلق و مقید نیست، لذا از این راه هم میشه به این اشکال ایشون کسی جواب بده. راه سومی که ممکنه کسی جواب ایشون رو بده اینه که این اجلس، خوب دقت بفرمایید، این اجلس من از صبح الى زوال رو با انجا که زیدون یجب الجلوس بعد از زوال الى القروب، این معنای ظاهر عرفیش این است که این غایت به موضوع ارتباط داره نه به حکم. شما باید ثابت بکنید که در یک جایی غایت به حکم مربوط باشه و معزالک بین این دو مثال، یعنی دو دستوری که ذکر می‌فرمایید، منافات و معارضه وجود نداشته باشه. اما اگر ما گفتیم که عرف از اجلس من از صبح الى الزوال استفاده می‌کنه که این غایت مربوط به موضوعه، خب در باب غایتی که مربوط به موضوعه عرض می شود خودتون هم قائل شدید به این که مفهوم نداره، طبعا لاستاز بزرگوارتون مرحومای آخون. پس در حقیقت در راه سوم بیاییم مسئله رو اینطوری مطرح بکنیم که علت این که در نظر عرف بین این دو دستور تعارض و تنافی وجود نداره این است که عرف از این دو دستور استفاده می کند که غایت مربوط به موضوعه، اما اگر در یک موردی مولا به عرف بگوید که این غایت مربوط به حکمه نه مربوط به موضوع، دیگه ما دلیلی نداریم که عرف در اونجا حکمه به تعارض نکنه. ممکنه در اونجا عرف حکمه به ثبوت تعارض و تحافظ بین مفهوم دستور اول و مفهوم دستور ثانی بکند. لذا این راهی رو که ایشون ذکر کردن نمیتواند سد راه مفهوم غایت باشه. حالا ما در مفهوم غایت یه مطلب بالاتری رو میخواستیم عرض بکنیم. ما که ملاحظه کردید از در مفهوم شرط همه راه‌های مفهوم شرط رو مورد مناقشه قرار دادیم. مفهوم وصف دیگه به طریق اولا مورد مناقشه قرار گرفت. از طرفی هم در رابطه با مفاد هیئت ما اون نظریه مشهور رو در باب وضع حروف قائلیم و اون این است که مفاد هیئت عبارت از طلب جزئی و طلب شخصیه و اینهایی که برای غایت حکم مفهوم قائل بودند همونطوری که مرحوم محقق حائری در متن درر اشاره کردن، روی مبنای اینکه مفاد هیئت کلی طلبه برای عرض می شود جمله قائیه مفهوم قائل شدن. حالا ما می خواهیم بگیم با اینکه ما همه مفاهیم رو تا اینجا انکار کردیم و با اینکه مفاد هیئت رو کلی نمیدانیم بلکه جزئی میدانیم و انتفاع جزئی هیچ دلیل بر انتفاع کلی نیست. اگر زید در دار نباشه معناش این نیست که کلی انسان در دار وجود نداره. ممکنه کلی انسان در ضمن امر در دار وجود داشته باشه. اگر هیئتی مقیای به غایت شد در عین اینکه مفاد اون هیئت جزئیه و لازمه مقیا بودن انتفاع اون جزئیست با تحقق غایت و انتفاع جزئی با تحقق غایت هیچ ملازمه نداره که مشابه دیگرش ثابت باشه، با همه این حرفا یه چیز اینجا عرض می شود ما رو وادار می کنه که مفهوم را برای غایت در اون جایی که غایت حکم باشه ملتزم بشویم. و او استعمالات عرفیه است. شما در استعمالات عرفیه در دستوراتی که نسبت به فرزندان خودتون و موالی در دستوراتی که نسبت به عبید خودشون صادر می کنند، اگر غایت رو غایت حکم قرار بدن، ولو این حکم جزئیه، ولو این که در قالب هیئت افعل، نه با کلمه یجبو که با ماده یجبوی کلی وجوب رو افاده بکنه، بلکه با هیئت افعل که دارای معنی حرفی است و مفاد معنای حرفی جزئیه، معذالک عرف در قضایای قائیه این چیزا سرش نمیشه. اگر یک حکمی مقیای به قایت شد، میگه این حکم به طور کلی عند انتفاع القایه منتفیه، دیگه این حساب رو نمی کنه که این هیئت افعله و طلبی که مدلول هیئت افعل جزئیه، به خلاف یجبو که دلالت بر وجوب می کند و وجوبش از طریق ماده یجبو استفاده میشه و ماده مفادش وجوب کلیه، هیچ در نظر عرف فرق نمی کنه که بگوید یجبو الالقروب الجلوس و چه بگوید اجلس الالقروب، و ما بفهمیم که این الالقروب در رابطه با حکم و در رابطه با مفاد هیئت و مفاد هیئت رو داره مقیای به الالقروب میکنه در تمامی این موارد، و شاهدش استعمالات عرفیه شایعه متداوله متکثر است. اینها میگوید که در قضیه قائیه، در اونجایی که قایت حکم باشه، این دارای مفهومه، دیگه نه نیاز به وضع داره، نه نیاز به انصراف و اطلاق و امثال ذالک که در باب قضایای شرطیه و وصفیه مطرح بود، نه از اون طرق. ما نمیخواییم اینجا مسئله مفهوم غایت رو اختیار بکنیم، بلکه از راه فهم عرف و حاکمیت فهم عرف در رابطه با مفاد قضایا و متفاهم از قضایا. و این انسان حتی به استعمالاتی که خودش داره مراجعه بکنه، صدق این مسئله برای او روشن میشه. پس در حقیقت ما درست در نقطه مقابل مرحوم محقق حائری قرار گرفتیم. ایشون حتی روی کلی بودن معنای هیئت افعل در حاشیه درر ثبوت مفهوم را برای جمله قائیه انکار کردند. ما در مقابل ایشون حتی علل قول به کون معنی الهیئه امرن جزئیان شخصیان خاصن روی نظر عرف معتقدیم که برای جمله قائیه مفهوم ثابته و شاهدش هم عبارت از عرفه. یه بحث مختصری باز دنباله مفهوم قایت هست و بعدم مسئله مفهوم استثناء انشاءالله.